السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم على خده آل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و تبریک و محبت ما به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی بر باه العالمین در مقدم الفدا تبریک و تهنیت هم عرض میکنم. ایام پر از نور و سرور رو، ولادت ابن الرضا جواد الائمه علیه السلام رو، محضری که شما خوبان خب بالاخره آف سرهام صاحب روز شدن، یعنی شد روز ولادت امام جواد، روز پسر هم نامیده شده و دختر خورما که خب خیلی سال بود که روز دختر رو داشتن. انشالله اون محبتی که علی ابن موسر رضا به امام جواد داشتن ما هم نسبت به پسرهامون داشته باشیم. حالا این جمله ای رو میخوام بگم، نمیخوام بگم ما اینو بگیم، از عدد من حکمتی درش بوده. امام رضا گاهی اوقات جواد و لعیمه رو روپاشون مینشوندن و شکل محبتشون خیلی عمیق بود، یعنی تا جایی که به امام جواد میفرمودن و ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای تو. خب حالا چه حکمتی درش بوده که این عمق محبتشون رو به فرزندشون امام جواد علیه السلام ابراز میکنن؟ ما امیدوارم که انشالله چه به دخترامون چه به پسرهامون اون عمق عاطفی رو داشته باشیم و این محبت رو به یکایکشون تقدیم بکنیم. من اگر در خاطرتون باشه در سه ماه گذشته محوریت بحث رو آوردیم روی سبک زندگی تربیتی، یعنی با محوریت تربیت خودتون باید چه سبکی رو در زندگی هامون ترسیم بکنیم. به سه نکته اشاره کردیم. یک ماه درباره خواب و تأثیر او بر تربیت، دوم تغذیه و تأثیرش بر تربیت، و سوم مسئله تاب‌آوری رو مطرح کردیم. امروز هم می‌خوایم یک بحثی رو محضر شما تقدیم بکنیم که به گمان خود حقیر واقعا یک بحثیه که شاید امروز بیش از هر زمانی ما محتاج بهشیم. ما الان در یه مدلی داریم زندگی میکنیم، مدل‌های تربیتی بچه‌ها مدل‌های هتلینگیه، یعنی بچه تو هتل داره زندگی میکنه، لور میاد نهارش آماده، سفره براش پهن میکنیم، رختش رو میشوریم، اتو میکنیم، اتو کشیدش رو به چوب رختی آویزون میکنیم براش. گاهی اوقات من تو مادر رو فراتر از این، اتاق بچه ها رو دائم مرتب نگه میدارن. گاهی اوقات حتی فراتر از این، مثلا اتاق برای بچه هامون درست میکنم، اتاق مستر، که این بچه دیگه زحمت هم نکشه از اتاق خودش برای شماره یک و دوش بیاد بیرون، همونجا بالاخره کنار اتاق یه سرویس بهداشتی داشته باشه کاراش انجام بده. و مطمئن باشیم به زودی سرویس بهداشتی های رو تو اتاق های بچه ها درست میکنیم، مثلا درم نداشته باشه که زحمت بکشه درش رو باز و بسته بکنه، اوپن براشون درست میکنیم. خدمتتون عرض بکنم که و مواردی از این چنین، باورتون میشه من حالا اینو به مزاح میگم ولی واقعی بود. یه موقعی یه پدری آمد و پیش من میگه من یه بچه 10-11 ساله دارم. یه موقعی اومده میگه بابا واقعا من خودم رو میخوام بشورم سخته، مثلا دستگاهی چیزی نیست که بتونه این کار رو بر ما انجام بده، مثلا سرویس بهداشتی میره مثلا دستگاهی مثلا بشور. دیگه خیلی اوضاع داره بد میشه نسبت به این نسل، خیلی داریم راحت طلب بارشون میاریم. به این راحت طلبی ها به شدت میدونید به تربیت بچه ها آسیب میزن. از ما یک کلید واژه‌ای رو انتخاب کردیم برای بحث امروزمون به نام کلید واژه تحرک. ببینید امروز بچه ها تا اهل حرکت نباشن، فعالیت جسمانی نباشن، قطعا در معرض آسیب های قرار میگیرن. من در وهله اول اگر اجازه بفرمایید تحرک رو، فوایدش رو، برخیش رو براتون بشمارم. نظرم بچه ای که بالاخره تحرک داره چه فایده ای داره؟ ببینید اولین فایدهش اینه که هوشمندی و باهوش شدن. اصلا تو روایت هم داریم حضرت فرمودن، ببینید روایت اینه که ارامت و سبی فی سقره زیادت و فی عقلهی فی کبره. این ارامه به معنی جنب و جوشه، هم تحرکه. حضرت مفهمن جنب و جوش بچه ها در سنین پایین منجر میشه به زیاد شدن عقلشون در بزرگسالیشون، هوشمند میشن. علم امروز هم همین رو اثبات میکنه، یعنی میگه که یک رابطه مستقیم بین بازی و افزایش و هوش وجود داره. یعنی بچه هایی که بیشتر بازی میکنن، فعالیت میکنن، اینا بچه های باهوشی بارن. بچه هایی که تحرک ندارن خدای پخمه بار میان، بچه های خنگ بار میان. یعنی اصلا خود ما نگرانشون میشیم. ما الان خیلی از این پدر مادرها مثلا بچهش نوجوانه ولی جرأت نمیکنه بچه رو تا سر خیابون بفرسته، میاد میده یکی گولش میزنه. یعنی داره اینجوری بار میان بچه ها، همش باید یه چتر حمایتی بالا سرشون باز بکنه. در حالی که اصل تحرک بچه های ما رو باهوش بار میاره، هوشمند بار میاره. این یک. بریم نکته دوم. یکی از فوایدی که تحرک داره قدرت ارتباط با دیگران در او تقویت می شود، یعنی روابط بین فردیش هم تقویت می شود. بچه هایی که بالاخره تحرک داره بیشتر با دیگران مواجه می شه، بیشتر آدم می بینه. یعنی این خدمت شما عرض بکنم که منجر به تقویت ارتباطیش می شه. نکته سوم، یک دیگه فواید تحرک زمینه مهارت آموزی در او تقویت می‌گردد. بچه‌هایی که تحرک دارن مهارت‌هاشون هم تقویت میشه، مهارت‌های یدیشون، مهارت‌های خدمت شما عرض کنم که فنیشون. این بچه‌ها بیشتر میتونن توانمند بار بیان تا بچه‌هایی که کنج خونه جلوی تلویزیون لم میدن. من یه تعبیری رو اینجا باز محضرتون تقدیم بکنم بزرگواران. ببینید گاهی اوقات این بچه‌هایی که میخورن، میخوابن، درس میخونن، تلویزیون میبینن، تهش چی در نمیاد. یعنی انسان موفق، پویا، فعال، اثرگذار اجتماعی اصلا و عبد. مثلا ببینید الان یکی از نگرانی هایی که این بچه هایی که تو مدار سمپاد میرن همینه. میانینا میرن اونجا متمرکز فقط رو درسشونه، فعالیت های دیگه شون اونجوری که باید شاید نید. میاد تو خونم حجم درس ها زیاده، نمیرسه به فعالیت های دیگه. و بعد اینا بعدا میبینی که من میشه میگم بچه هایی که ایطوری هن شبیه این آدمک هن، یعنی آدمک با کله گنده بدن کوچیک، یعنی بچه کامل نیست. ولی ما باید بچه ها رو تو همه ابعادش رو رشد بدیم. عدم تحرک زمینه رشد در همه ابعاد رو در بچه ها فراهم نمی آورد. نکته چهارم، تقویت بنیه جسمانی. بچه ها لحاظ جسمانی هم تقویت میشن. مثلا چرا بچه ها یه باد بهاری بهشون میخوره یه هفته میفتن، یه باد پاییزی میخوره یه هفته میفتن؟ قدیم خود ما یاد نداشتیم کی مریض میشدیم. من حالا جالبه بگم، با اینکه حالا ما تو تهران هم بزرگ شدیم، حالا اون قدیم هم دودادمش و اینا هم بود، این نبود که بگم هوا صاف بود فلان. من همین اخیراً منزل اولی اینا بودم، دفترچه بیمه دوره کودکیم رو پیدا کردم، دیدم آکه این دفترچه، این نهاد مثلا این دفترچه دوبار باش دکتر رفته بود. یعنی میخوام بگم که ولی الان شما دم به ساعت این بچه ها مریم آنفولانزا گرفته، سرما خورده، نمیدونم فلان شده، بهمان شده، و چرا اینجور شدم بچه هم ضعیف هم. یه دست به برف میزنه میچاه. خب چرا واقعا اینجوریه؟ خب دلیلش اینه، اینا بچه های هوتلینگی هن، آپارتمانی هن. شما حالا بلا تشبیه دور از جون بچه ها مثلا شما ببینیم، مثلا میخوام بگم توی طبیعت یک پرنده که تو طبیعت داره بزرگ میشه، پرواز میکنه، میره میاد، سرما گرما همه چیزو تجربه داره، زندگیشو میکنه. ولی شما یه پرنده رو بیاریم تو قفس، این بعدم شما میبینید هزار یک نوع مریضی و بیماری میگیره، در حالی که اونی که در طبیعت اینجوری نیست. اصلا برخی میدونین اعتقادشون بر چیه؟ میگن طبیعت یه آنزیمهایی حالا به تعبیر امروزی یا توش وجود داره که انسانها رو بدنشون رو قوی میکنه. مثلا خاک، مثلا یه پژوهش رو من دیدم، یه مقاله رو یه محقق آمریکایی نوشته بود در مورد خاکبازی. ما میخواییم بچه هاتون لحاظ جسمانی قوی بشن، دیرتر مریض بشن، نمیدونم نوشته بود 12 آنزیم یا 11 نوع آنزیم در خاک وجود داره. بچه هایی که خاکبازی میکنن اینا بدنشون در برابر بیماری ها مقاوم تر میشه. شما توی این روستاها برید ببینید، همش با گل و خاک و زمین کشاورزی و باغ و درخت و اینا سر کار دارن، مریض نمیشدن. وقتی بچه رو روی فرش و موکت و خدمت شما رو بگم سرامیک و اینا داریم بزرگش میکن، دم به ساعت هم مریض میشه. و این اشکال یه جایی وجود داره دیگه. حالا ما اعتقادمون بر اینه، میگیم بچه بذار تحرک داشته باشه، فعالیت داشته باشه، بنیهش هم قوی میشه، ببین آماده میشه برای آینده. ببین یه نکته، هم بحثی که کلیپی که پخش شد اینجا گفتیم، من اینم با ما یه ویژگی براتون بنویسم. اصلا تاب‌آوری و تحمل پذیری روحی و روانی ایجاد میکنه در بچه ها. الان بچه هایی که شما توی مقابل تلویزیون و گوشی موبایل دستش میدید، بازی کامپیوتری و از این بالاخره اتفاقات که الان داره میفته، نگاهشون میکنیم چقدر زود رنجن، چقدر تیتیش مامانی، حالا به قولی دارم بار میان. ای کاش میشد ما یه موقعی معاونین اجرایی مدارس رو میاردیم اینجا پای درد و دلش رو میشستید، نه فقط مدرسه شهید مدنی، مؤسسه شهید مدنی، نه کل کشور. میگم بچه ها چقدر تاب‌آوری هاشون پایین اومده، چقدر زود رنج شدن، چقدر شکایت. شما خودتونم تو خونه درگیری، همش داره قر میزنه، همش داره بهانه میگه، همش داره نق میزنه، کلافه کرده. ما هم چند روز پیش باز من یه شهر بودم، یه گزارشی رسیدش که یه بچه خودکشی کرده بودن، بعد نجاتش داده بودن، باورتون میشه باباش برگشته بوده گفته چرا نجاتش دادی نذاشتین بمیره از دستش خواهش. یعنی میدونه چه برایی به سر خانواده های بچه ها میارن، به مرگ بچه دیگه راضی هم. خب چرا؟ و مقصر این بچه هست؟ یا سبک زندگی غلط ما هست؟ بچه هم تاب نداره، توان نداره. حالا اشاره کردن به آمار فرارخان و خودکش اینها و واقعا هم داره افزایش پیدا میکنه، نه در کشور ما، اصلا یه اپیدمی شده تو کل دنیا. شما الان کشورهای مثل ژاپن، آمریکا، کشورهای صنعتی به شدت داره افزایش پیدا میکنه، کشور ما هم همینطور. خب آقا چرا داره اینجوری میشه؟ کیا؟ میبینی که مثلا بچه ها عمدتا بچه های ضعیفی شدن، طاقت نداره. میگه مثلا این کفش رو برام بده، مثلا مامان بخری نمیخره براش، خودم میکشم و شروع میکنه. یعنی تاب‌آوری نداره، طاقت نداره. و دلیلش هم میدونی همینه که ما بچه ها رو تو خونه‌مون فریزشون کردیم، نگرشون داشتیم، فکر میکنیم داریم تربیت میکنیم. نه واقعا، فقط من عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، ما داریم بچه هامون تو خونه تیمار میکنیم، تربیت نمیکنیم. که تربیت یعنی بلش کن بره بازی کنه، فعالیت بکنه، بدو بدو، یعنی تربیت. تیمار هم یعنی به شکمش بره، رخت و لباس الان شب عید دغدغه اینو داشته باشی، اتاقش کاغذ دیواری بکنی نکنی، فرشش عوض بکنی نکنی، این تیمار کردن دیگه. حالا البته موارد دیگه هم هست میشه نوشت از فواید تحرد، ولی توی یه جمله بهتون بگم، امروز ها ما با این مدل و سرک باورپذیری در اون شکل نگیره که باید نسلمون رو بذاریم فعالیت بکنه، بدو بدو بکنه، بازی بکنه، بره بیاد، بعد مثلا دلمون رو خوش میکنه، مثلا یه برف میاد اطراف همه دارم، مثلا یه جمعه ببریم، مثلا یه توی سواری با و همین دلمون رو خوش میکنیم. این که نمیشه، که زنگ تفریه. تحرک و جنس غالب در محیط خانه باشه. یعنی البته غیر از بیش‌فعالی هم، از حال بیش‌فعالی ها چون من قبلا گفتم دیگه نمیخوام ازش یاد بکنم. حالا این است، اما من میخوام یکی از موانع مهم تحرک رو اینجا براتون بیان بکنم، چون واقعش این بحث مقدمه بحث امروزمون، هرچند زمانم کمه شد در این جلسه هم نرسیم، ولی من لازم میدونه سر این مقدمه رو محضرتون تقدیم بکنم که برسیم به موانع تحرک بچه ها امروز در مدل های زندگیمون. یکی از موانع مهم تحرک تلفن همراه هست. من یواشکی بگم، همین الان ما امروز استثنا سالان پشت بودیم، از این در و عقب من وارد شدم، همینی که وارد شدم رو همون صندلی های ابتدایی و انتها به دوتا گل پسر عزیزمون نشسته بودن، موبایل به دست. یعنی ببین قشنگ پیام داده دیگه، الان پسر مثلا 10-11 ساله 8-9 ساله که بعد بره تو حیات بدو بدو بکنه، بازی بکنه، مثلا ما موبایل دستش میدیم. من یه الان میخوام ورود پیدا کنم، موانع رو بگم که حالا این بحث اولمون چیه. بری اینو بدونی، باورتون میشه من بچه ها میبینم موبایل دستشونه، حقیقتا میگم از عمق وجودم اصلا اینگار یه تیریه به سمت من میخوره. یعنی چون ما میدونیم این عمق فاجعه چیه، چون امروز داریم تو مشاوره میبینیم شما امروز خیلی از مشکلاتی که داره تو بچه ها پیش میاد ریشش رسانه هاست که ما سوادش رو نداریم. فکرم میکنیم رو تو پدر مادرهای بدی نیستیم ما، ولی نسبت به این موضوع اون آگاهی لازم رو ظاهرا نداریم و بچه همون دارن زیاد رسانه استفاده میکنن. حالا ببینید یکی هم موانع مهم تلفن همراز. من تو بخش اول میخوام آسیب ها رو بگم، میخوام هم قبلش آماده بکنم. شاید الان خیلی هم بچه های شما تلفن همراه ندارن، تلفن های همراه ما استفاده میکنن و خود این مقدمه مطالبه گریشون میشه که در کوتاه زمانی برگرده بگه میخوام برام بخریم، میشه برام تولدم بخریم، ماما میشه جشن تکلیفم شد برام تلفن همراه بخری، شروع میکنم مطالبه گریم. بعد میدونین لحظ امروزم منطق پذیره، ما باید بتونیم با زبان خودش منطقمون رو بهش بگیم. میدونین یکی از مشکلات ما الان چیه؟ ما منطق خودمون رو میخوایم به بچه هامون غالب بکنیم، در حالی که بچه ها منطق خودشون رو میخوان بپذیرن. یه مثالی من ساعت قبل زدم برای شما بزنم. مثلا ببینید مادری اومده میگه آقای تراشی این بچه من بی نظم و اتاقش، گفتم مثلا مثلا رخت خوابش رو جمع نمی کنه. گفتم بهش میگفت آره. گفت چی میگه؟ میگه ماما اینه که میخوام شب پنگ بایم چه کاری الان جمع کنم. گفتم خداش منطق خوبیه، یعنی حقیقتا منطق این بچه الان منطقه دیگه. الان شما چه منطقی بالاتر از این دارید بهش بگید؟ مثلا بهش بگیم بی نظمیه، خب از زاویه نگاه اون نگاه میکنی بی نظمی نیست، اذیت میشه؟ اذیت نمیشه، اتوان اذیت نمیشه که جمع نمیکنه. اگر چهار تا پونز کف و اتاقش ریخته باشه که بولم میشه جمع میکنه وقتی اذیت. حالا شما برای این بچه چه منطقی دارید؟ الان بگید شما مامانا چی میخواییم به این بگید که قانعش بکنین جمع بشه؟ بگید. خب ماشین لباس شویی برای چی خریدیم؟ میشوریم دیگه. اینجوری باشه پس ماما لباسم دیگه نپوشم، لباسم هم که از زاویه نگاه او ببینید. من منطق شما رو میدونم، حرفاتونم خیلی درسته، ولی منطق او. بله جمع نکنه ماما. میگم که باشه که اصلا نه کمر من درد بگه نه کمر تو. میگه اتفاقا ملق میزنم روش راحت هم. آره از تو منطقه بچه ها میخورن. من باورتون میشه میرفتیم خوابگاه دانشجویی صبح تو مایتابه نیمرو درست میکرد دیگه نمیشست، همینجوری میذاشت تو یخچال. میگویم چه کاری از زور میخوایم دوباره توش غذا گرم کنیم. یعنی ببینید میخوام بگم از نگاه اونا ببینید. خب الان چه ربطی داشت به لافتوشک جمع کردن؟ چه؟ چی میاد؟ میگه نه مطمئن باش مامان نمیذارم به اونجا برسه. میگه من گفت اتاق خواب جای فوتبال زده. بچه ها این رو زمانه رو نمیشناسی. باورت میشه الان به من بگید باید بهش چی بگم؟ میگم منم جواب ندارم. اصلا میگه من تنبل نیستم. ما خب الان داریم اشتباه میکنیم بهش القا میکنیم تنبله. باشه میگه مادر جون ببین مامان بین قضا و لافتوشک فرقه، یعنی طوری سرت نمیشه اینا. میشینه ما رو نصیحت میکنه. من میدونیم چی میخوام بگم، میخواستم یه تلنگر باشه که گاهی اوقات منطق بچه ها و منطق ما فهمه. گاهی اوقات زن و شوهر منطق همدیگر رو نمی فهمن. تو زن این مرده. یعنی الان مثلا شب عید میشه، خانوم آقا من این بوفه رو خالی میکنم بیا سرش رو بگیریم بذاریم. چرا آقا برای چی؟ اینم که اینقدر از این برای چی های ما بدتون میاد. خانم میگه میخوام زیرش جارویی بکشم، پشتش دستمال بگیرم. بعد ویل کن زن ها رو زیر کی میبینه؟ واقعا منطقه بنده ها ویل کی میبینه حضور. الان همین آقایینی که اینجا خدایش خونه تکونی رو به شما بدن چقدر وقت تموم میکنید؟ 5-2 ساعت باورتون میشه نیم ساعت. و خدایش مردند ها، یعنی الان اگه اینجا یکی میگفت یه هفته میگفتیم مریضه. من مثلا میگه برم شیشه تمیز کنم، میره نگاهی میکنه به شیشه های سمت کوچه، یه نگاهی میکنه به آسمون، میگه این که بارون بهاری میخوره مثل اولش میشه ولش کن. این برم که جلوش پرده است، این چه کاریه؟ یعنی واقعا منطقا فرق میکنه ها. یعنی آیا الان یه خانم میتونه، شما خانم اگر منطق ما رو بر اساسش به ما بگین، ما سر تعظیم هم فرود میاد. ما هم همینطور برای شما. یعنی گاهی وقت حتی زن و شوهر منطقهاشون فرق میکنه. بعد ما بزرگتران میدونیم چی اصطلاحی به کار میاد، میگیم ما رو درک نمیکنه. الان بچه هم همینو میگه، میگه مامانم منو درک نمیکنه. هی گیر میده که اینو جمعش کن. همین عبارت ها رو به کار میبرن. آیا واقعا ما یه منطقی بر اساس فهم او داریم؟ اینجاست که کار تربیت دشوار میشه. چرا ما یه اصلی رو داریم در تربیت به نام اصل مخاطب شناسی؟ شما تا مخاطب رو نشناسید نمیتونیم براش استدلال و دلیل و منطق و هر چی اسمش رو میخواییم بیارید، اصلا نمیتونیم درکش کنیم. ولی اگر من مرد بدونم که ویژگی زنها این جزئی خواهی و جزئی نگریشونه، یعنی اگر زیر این بوفه تمیز نشه، زیر این میز دستمال کشیده نشه، تا پایان سال 1402 سوهان روح خانومه. یعنی هر دفعه اون زیر رو میبینه میگه همه جای خونه تمیز شد، این مون. بعد بچه تو خونه میگه مامان، مامانه بهش میگه درد، میگیم چرا اعصاب نداره. خب دلیلش همینه، این شناخت مخاطب. شناخت مخاطب، ما یک کتابی الله قرار همین هفته از زیر چاپ انشالله بیاد بیرون، محرمانه های مردانه، من با این توصیه میکنم من اینو بخونم. از همین ویژگی های زنها رو ما آوردیم توش. یه خانم ما چه ویژگی ما واقعا نمیشناسیم. بعدم آقایون اگر این شناخته باشه، خانم اگر این شناخته باشه، خیلی ارتباطات ما هموار میشه. با بچه همون هم همین، یعنی بچه ببینید چرا تعبیر میاره میگه به من گیر میدید. یعنی معلومه ما نتونستیم منطقی باید صحبت کنیم. شاید مثلا شما بشینید با آقاتون میگه آقا من اینو گفتم، آقاتون میگه خیلی درست گفتیم. بله دوتا آدم بزرگ، ولی از زاویه همون نگاه کنید. این از زاویه اون نه. بعد میره به رفیقش میگه آره مثلا فلانی، آره من رخت خوابم مثلا جمع نمیکنم، مادرم دائم گیر میده. میگه مامانا همش همینجوری، مادر منم به من گیر میده. یعنی میره اونم همینجوری میبینه. حالا صحبت ما اینه، ما اگر بخواهیم این تلفن همراه رو کاری بکنیم که بچه ها استفاده درست محدود ازش داشته باشن، باید یک منطقی که برای اون قابل پذیرشه بگیم. من اول شروع کنم آسیب‌هاش رو شمردن، حداقل ما خودمون باورپذیری ایجاد بشه برامون. اصلا اینا من نمیگم که اگر ما دیگه امروز موبایل دست بچه‌ایم قاب بزنیم بده من ببینم نجی حاج آقا چی گفتش، اینم غلطه. این حریص میکنه بچه رو. بعد برای این دوستان ساعت قبل میگفتم بعد همین اخیراً باز ما یه جایی بودیم، دختر کلا 4 ابتدایی رفت به خودکشی کرد، ولی الحمدلله خب به خیر گذشته بود، به این نرفته این بچه. بعد علتش چی بود؟ اومده بود به باباش گفته به تلفن همراه برام بخر، باباش گفته تلفن همراه بچه برو انتو هر را بره تشخیص نه. باورت میشه دختر 4 رفته بود گوشوارهاشو فروخته بوده 5 میلیون. بعد این پول رو تو کیف بچه باباش میبینه، شروع میکنن دعوا کردن و پرخاش کردن، اونا میره خودشون میکشه. میخواد البته بکشن، بکشنه نمیشه الحمدلله. میخوام بگم بچه ها اینجوری هست، به زور که نمیشه ما باشون مواجه بشیم. خب اما آسیب ها چیه؟ ببینید اولین آسیب های تلفن همراه یک بلوغ زود هنگام و زود رس است. بچه ها خانم آقای دوچار بلوغ زود هنگام میشن. ببینید اصلا بلوغ زود هنگام چند تا عامل اساسی داره. من اول عواملش رو براتون بگم. عواملش چیه؟ ببینید یکی از عوامل بلوغ زود هنگام، یک کم تحرکیه. بچه ها کم تحرک وقتی باشن بلوغ زود هنگام پیدا میکنن. دوم محتوای نامناسبه. وقتی بچه ها مثلا با محتواهای بصری یا نوشتاری نامناسب مواجه، حتی خیلی عذر میخوام، پدر مادر یه سری مراعاتا رو جلو بچه ها نداشته باشن، مثلا جلو بچه ارتباط عاطفی عمیق، حالا تو اصطلاح امروزی ها میگن معاشقه، جلو بچه شون داشته باشن، خب اینا اثر میگذاره روی بچه. شما میبینید ذهن بچه ها بسیار خلاقه. یه موقعی مثلا میخوام بگم پدر و مادر توجه به روابطشون ندارن، بچه تو اتاق اونا میخوابه، بچه ها میدونیم زیرکن، پنهان کاری دارن. باورتون میشه ما نمونای تو مشاوره داریم، مثلا بچه آمده تو مشاوره، مثلا یه سری سرگوشش میجنبیده، بچی در اومده تهش که مثلا خودشو به خواب، من حالا چون بعضی بچه هم تو جلسن ما معمولا توصیه میکنیم تو این جلسات نیارید بچه ها رو، ما مجبور میشیم به سمت خودسانسوری بریم براتون. بعد میبینیم علتش چیه، بچه میدیم میگفت من خودم رو به خواب میزدم، بله و چند تا نقطه. بچه ها اینجوری هم. بعد ما هم مثلا سادگی میکنیم تو برخی زمین ها، توجه نمیکنیم، گاهی گاهی صحنه هایی رو میبینن، ماهواره میشینه تو خونه هست، ماهواره آوردیم برای دل خودم، بعد نمیدونیم بابا بچه هست. این بچه ای که میدونیم بعد فرایند بلوغ جنسیش طبیعی رشد بکنه. بچه ها وقتی در معرض زنهای قرار میگن آرایش، مثلا من توی این فضای مجازی تو ویراستی هستم، گاهی اوقات توییتر ایرانی حالا به تعبیری مطلب میذارم، این سریال مسوران که شروع شد، من واقعا چند بعد دوستان گفتم 30 ثانیه تا 1 دقیقه رو دیدم، سریع هم خاموش کردم و همون جا همون لحظه مطلب رو تو فضای مجازی گذاشتم که واقعا ما داریم بلایی سر این بچه هامون میاریم. شما آدم بزرگاش میبینید مشکل پیدا میکنن، مثلا توی این مدت باورتون میشه همین مسئولان چند تا آقا به ما گفتن، آقا خانمای ما رو تحریم کردن دیدن این سریال، و عاقلن این زن ها که این کار رو میکنند. مثلا خانم آقا یه نگاهی به این شخصیت های مسئولان میندازه، یه نگاهی به زن خودش میندازه، میگه مردم زن دارن ما مثلا زن داریم. خب این میشه دیگه، حالا دور ازشون آقای نازنین ها که یه موقع میبینی اثر میگذاره، گوز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یا بابت میشه. همین دیروز یه خانم به من مراجعه کرده، میای تراشون 19 سال مردی رو تحمل کردم که عاشق خواهرم بود. بعد میگم خب خواهر بزرگوار چرا؟ میگه اون قشنگتر از من بود، میگفت از اول تو رو نمیخواستم اونا. این چشمه دیگه، آدم بزرگش اینجوری. حالا شما یه الف بچه رو بشونیم پایین سریالا ببینیم چه بلایی به سر خودش میاره. خب اینا رو ما باید بدونیم، بلوغ زود هنگام ایجاد میکنه. بعد میدونین حالا من به همین دوتا عامل بسنده میکنم، البته عوامل دیگه هم هست، حتی گاهی قاد من جسارت میکنم ببینیم حتی نوع پوشش مادر تو محیط خانه، زن مادری که پوشش باز جلو بچه هاش می پوشه، ممکنه بچه نگاه منفی به مادر نداره، ولی میدونی بچه ها تخیلاتشون قویه، تصویر سازی از دیگران میکنه. هرچند بنده اینو عرض بکنم، حتی بستگان نزدیک، ما چقدر تو مشاوره ها داشتیم بچه ها خیلی عوض میخوام چشم بد به عمهشون داشتن، خالهشون داشتن، زنداییشون داشتن، زنموشون داشتن، همین افراد دور و برشون. بعد میای ریشهش رو نگاه میکنی میبینی تو بد پوششیه. غریزه است، قدرتمنده. حالا من انشاءالله یه موقعی درباره تربیت جنسی صحبت بکنم که تصورت این نباشه بچه مثلا میبینه عادی براش، چی میبینه عادی میشه؟ شما اصلا غریزه رو نمیشناسید اگه این حرف رو بزنید. مگه غربدید عادی شد براش؟ امروز بیشترین داروهای ضد بارداری، ابزار پیشگیری، نمیدونم فرزندان نامشروع امروز تو غربیه که دارن میبینن دیگه، چرا عادی نشد براشون؟ بر روز به روز هم داره بیشتر میشه. حالا این تصویر سازی اتفاق میفته برای بچه. بعد مثلا مادر حالا با تاپ رو نمیدونم خیلی وقت میخوام شلوارک تو خونه جلو بچه میچرخه. بچه‌ته که بچه‌ته. ما یه سری ملاحظات تربیتی باید داشته باشیم. این بعدا بچه تصویر سازی از زنای دیگه میکنه تو ذهن خودش. تخیلات بچه آقاییه. خب حالا ببینیم بلوغ زود هنگام، یکی بگه خب حالا بچه زودتر بالغ بشه مگه چی میشه؟ اشکال نداره. اشکال نداره. حالا ببینید اشکالاتش چیه. ببینید اولین اشکالش اینه که یک، توقف رشد در او اتفاق میفته. اصلا لحاظ جسمانی بچه ها وقتی به بلوغ جنسی میرسن رشدشون متوقف میشه. لذا میدونید بچه هایی که زود هنگام به بلوغ میرسن معمولا اینا قدشون کوتاه میمونه. حالا بستگی داره تو چه سنی به این بلوغ زود هنگام رسیده باشه. ببین تجربه عینی رو بگم. الان مثلا خود ما بزرگترا، ای کاش مثلا یادمون بود و میرفتیم میپرسیدیم، مثلا مادرم میگفت آره مثلا تو تا زمانی که بالغ نشدی خیلی رشد سریع شد، از همون زمانی که به بلوغ رسید دیگه رشدت کند شد. دختران همین جورن. دختر تا قبل از اون که اون اتفاقات ماهانه براش بیفته 12-13 سالگی شیب رشدش تنده، ولی همین که به اون مرحله میرسه شیب رشد کند میشه. یعنی بلوغ یک عاملیه که رشد رو کند میکنه. بعد میبینیم بچه‌ای که بعد مثلا تو 15 سالگی بالغ بشه تو 11 سالگی، بعد میبینیم چقدر ریزن. و ما اینا رو میدیدیم تو مشاوره ها. باورتون میشه برخی بچه های آسیب دیده رو می آوردن مثلا می دهید 16-17 سالشه ولی ریزه پیزه است. بعد می پرسیدیم مثلا این مثلا اتفاقی افتاده زودتر بالغ شده؟ می دهید بعد خیلی اینا زود بالغ می شدن. بلذا یک، توقف رشد تو اینا اتفاق می افته. یعنی اولین آسیبیه که اینها می بینن. آسیب دوم، ببینین عدم مدیریت مسائل خاص. بچه هایی که بلوغ زود هنگام پیدا میکنن دیگه مسائل خاصشون هم نمیتونن مدیریت کنن. میدونی چه اتفاق میفته؟ اینا اطلاعاتشون رو پخش میکنن. من جسارت و عذر میخوام باید خود مثلا ما پدر مادرها شاید جزئی ترین اطلاعات خاص رو داریم ولی نمیدیم جایی بگیم. بله شما مثلا یه بچه کلاس دومی یه مسئله ای رو بدونه تو این زمینه، فردا تو مدرسه به همه هم کلاسیاش میگه. میدونین چرا؟ دلیلش اینه که این بلوغی که الان ما اینجا نوشتیم، اینو دقت کنید، این بلوغ، این بلوغ جنسیه. در صورتی که میدونیم فرایند بلوغ یک تکه، یعنی باید بلوغ عقلی، عاطفی، اجتماعی، اقتصادی، حتی بلوغ هویتی، همه اینا اتفاق بیفته، ولی کنارش هم بلوغ جنسی هست. ولی این فقط بلوغ جنسیش اتفاق میفته، تو سایر زمین‌ها به بلوغ نرسیده. لذا چه اتفاق میفته؟ رفتارش تحت کنترل خودش نیست، نمیتونه مدیریت کنه، ذهنش رو نمیتونه کنترل بکنه. مطلبی تو ذهنش میاد سریع میگه. شما دیدین که اگه بچه کوچیک دارید، مثلا میخوام بگم میخواد یه مسافرتی برید، الان صحبت کردیم مثلا بهش بگین مثلا مادر جون رفتیم خونه مادر جون اینا، نری بگی یا مثلا عید میخوایم بریم شمالا، نمیگی بهش اونا حالا معلومی بریم شاید اونا دلشون بخواد، بعد هی بهش بگی. ولی ببینیم مثلا خود ماها قشنگ میدونیم باید مدیریت کنیم، هر حرفی رو نزنیم، معلومه طبقه بندی میکنیم مطالب رو. پس ببینین این عدم مدیریت لذا میره تو کف مدرسه آسیب ها رو. من یه نکته سومی هم بگم چون زمانمون تمامه، اینم فقط بگم که حداقل برخی از این آسیب های بلوغ زود هنگام رو گفته باشیم. و خدمت شما عرض کنم که اصلا خود آسیب های جنسیه که به بچه ها میرسه. بنده اینجا میتونم یه ادعایی بکنم، میدونی چه ادعایی بکنم؟ که بچه هایی که دوچار بلوغ زود هنگام میشن بالای 90% اختلالات جنسی دارن، یعنی اینا دوچار مشکلات جنسی و شدند و این اتفاق میفته. حالا شاید شما بگید چه ربطی به تلفن همراه داره؟ ببینید دوتا عاملش رو گفتیم دیگه، وقتی بچه تلفن همراه دستش میگه تحرکش کم میشه، خودش عامله. دوم با محتواهای نامناسب مواجه میشه. بعد مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، خودمون رو با بچه هم مقایسه نکنیم. مقایسه نکنیم که گاهی اوقات مثلا میخوام بگم حالا من دارم یه تبلیغات مثلا لباس میبینم، حالا مثلا این خانومم شاید چهرهش قشنگ باشه، حالا اگر دخترم یا پسرم ببینه، حالا اینا که مشکلی نداره که، نه بر ما شاید مشکل نداشته باشه که یه جایی هم داره. اصلا میدونی خود اینا دوچاره یه خود کمبینی تو انسانها میکنه، چون اینا معمولا مدلها استفاده میکنن. خب مگه مدلها چند درصد یک جامعه هست؟ بقیه که اینجوری نیستن که. بعد این ناخوخوز خانم هم حساسترن روی موضوعات، بیشتر اذیت میشن دیگه، استراب میگیرتش، استرس میگیره. بعد خدای نکرده تو به همسرش بدبین میشه، آقا میره تو این خیابونا نکنه یه چیز ببینه، نکنه مشکلی پیدا کنه. خود اینا از اینجا نشأت میگیره، شکل میگیره. خب تا همین مقدار ما اگر اجازه بفرمایید بحث رو نگه داریم، من ادامهش رو در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. دارن سوالاتی هم هست که من خدمتتون هستم. صلواتی برسه.